سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب، در درس و وعظ با بی‌پروایی که خاص او بود، به علمای سو می‌تاخت. به قاضیان جور طعنه می‌زد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت می کردند نیز حمله می برد و آنها را در خور ملامت می یافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمز و از وخش تا سمرقند و خوارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاء ولد به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان گرامی، بهاء ولد در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت، در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است: سلطان العلماء بهاء ولد در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهاء ولد فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهاء ولد بود و استاد خوارزم شاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهاء ولد بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتاب خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهاء ولد را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزم شاه داشت، موجب بدبینی و دشمنی خوارزم شاه با بهاء ولد شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است، می توان گفت که فخر رازی و بهاء ولد هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امری طبیعی بوده است. عزیزان همراه، به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکره نویسان، بهاء ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران، تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهاء ولد از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرتی داشتند به جلای وطن و دوری از خانمان خیش و خیشاوندان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجران با رنج فراوان می توانستند محل استراحت و منزلی به چنگ آورند و تنها در این موقع بها و ولد به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباده است از ماوراءالنهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نه آوری را می شنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، یک بانوی محقق ایرانی به همراه گروهی از محققان سعی کرده اند با الهام از قابلیت تغییر رنگ بدن سفالوپودها گونه ای از آبزیان، روش های جدیدی برای استتار سربازان در میدان جنگ طراحی کنند. دریا مکان خطرناکی است و هر لحظه احتمال دارد یک حیوان دیگری را طعمه خود قرار دهد. به همین دلیل سالهاست دنیای زیر آب به آزمایشگاهی بزرگ برای فناوری‌های تهاجمی و دفاعی تبدیل شده است. استتار یکی از بهترین روش‌های دفاعی موجودات دریایی است و در این زمینه سفالوپودها نمونه مناسبی هستند. این گروه از حیوانات آبزی شامل ماهی مرکب، هکتوپیا، توفال ماهی و ناتلوس است. آنها به محض احساس خطر می توانند رنگ و حتی بافت پوست خود را به سرعت تغییر دهند. این قابلیت به وسیله عضو ماهیچه‌ای کوچکی در بدن سفالوپودها فعال می شود. این عضو حاوی صدها هزار دانه رنگی با قطری 150 بار کوچکتر از قطر موی انسان است. این رنگدانه ها قشایی دارند که در کسری از ثانیه آنها را مخفی یا آشکار می کند. این محقق ایرانی و گروهش از روش این آبزیان تقلید کردند و اکنون مهمترین استفاده از آن در حوزه نساجی است. با کمک این رنگدانه ها می توان گجت های پوشیدنی، نمایشگرهای انعطاف پذیر و پارچه هایی تولید کرد که قابلیت رنگ پذیری بهتری دارند. به عبارت دیگر این فناوری به سربازان کمک می کند بهتر استتار کنند. به گفته این محقق در آینده از این ویژگی برای طراحی سلول‌های خورشیدی استفاده خواهد شد. یک دانشمند زن ایرانی با همکاری دانشمندان در دانشگاه غرب استرالیا نوعی حنجره مصنوعی ساخته است که با کمک سیستم تنفسی بیمار کار می کند و می تواند صوتی با کیفیت بالا تولید کند. برخلاف پروتزهای موجود که نیازمند ورودی اعصاب و ماهیچه‌های حنجره هستند، این دستگاه با کمک سیستم تنفسی فرد کار می‌کند و برای نصب آن نیازی به جراحی نیست. به گفته این دانشمند ایرانی، استاندارد فعلی برای مراقبت‌های درمانی نیازمند قرار دادن پروتز در گردن است که به وسیله عمل جراحی انجام می‌شود. این زخم باز می‌ماند تا بیمار پس از جراحی حنجره بتواند نفس بکشد. از آنجا که جراحی یک عمل تهاجمی است و بعد از آن معمولاً عفونت و مشکلاتی به وجود می آید و صدای فرد نیز پس از آن خشن می شود، محققان در آزمایش‌های پیش کلینیکی هنگام تحقیق روی صوت بیونیک یک نسخه الکترونیکی از این دستگاه ساختند. باید گفت این دستگاه با استفاده از نفس بیمار نوعی صوت ایجاد می کند که با حرکات لبها و زبان به سخن گفتن تبدیل می شود. این تحقیق نشان داده است که دستگاه به طور خاص با تنفس بیمار کار می کند. در حقیقت پروتز به حنجره کمک می کند که بدون نیاز به اعصاب عمل کند. همچنین کیفیت صوت تولید شده در آن بسیار بهتر از استانداردهای موجود است. این دستگاه شامل لوله است که از سوراخ روی گلو به دهان فرد متصل می شود. محققان تصمیم دارند یک پروتز عملیاتی PBV به عنوان واحد کنترل بسازند که روی استوما به کار می رود و سپس از واحد منبع صوت در سقف دهان کار گذاشته می شود. عزیزان، محققان دانشگاه کمبریج برای اولین بار نمایه‌های ژنتیکی دقیقی از انسان‌ها طراحی کردند که وضعیت سلامت هر فرد را از لحظه تولد به طور کامل قابل ردگیری می‌کند. این نمایه در گذر زمان بروز می‌شود و ردگیری وضعیت سلامت افراد را تسهیل می‌کند. این متخصصان درمانی امیدوارند با امکان پذیر کردن انجام تست‌های ژنتیک در داخل منازل با هزینه کم و با دقت بالا شناسایی مبتلایان به بیماری‌های مختلف را راحت‌تر کنند و از این طریق ضمن نجات جان انسان‌ها میلیون دلار در هزینه‌های بهداشتی و درمانی صرفه‌جویی شود. We'll be right back. باید گفت این نمایه‌های ژنتیک می‌توانند احتمال ابتلای افراد به 10 بیماری خطرناک را برآورد کنند. به عنوان مثال، فرد با استفاده از آنها از همان ابتدای زندگی در خواهد یافت که احتمال مبتلا شدنش به دیابت در سالهای آینده 10% است. این احتمال در مورد سرطان سینه 50% و در مورد بیماری‌های قبلی 90% پیش‌بینی می‌شود. در این دستاورد بی سابقه، انسان‌ها قدرت پیش‌بینی وضعیت سلامت خود را نه برای چند سال، بلکه برای تمام دوران زندگی خود به دست می‌آورند. اطلاعات این کارت‌های ژنتیکی در گذر زمان و بسته به شرایط زندگی فرد مانند محیط زیست و سبک زندگی به روز می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکراری برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت‌های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
چرا نمیاد؟ ای بابا آروم باشی جناب مقدم، چقدر شما هول و بلا دارین.
ببین حسن، اگه چیزی که تو سرم عملی باشه خیلی عالی میشه.
خیلی خیلی خوب، فقط جون حسن بگین که چی تو سرتونه. بابا خیلی سرم، من محرم اسرارم. اگه محرم اسرار نبودم که الان اینجا در خدمت شما نبودم.
خیلی خوب بابا، بذار جناب رفیق دوست تشریف بیارن میگم.
فکر کنم جناب صفوی هم تا معمر قذافی رو دیدن یادشون رفت برای چی رفتم پیش جناب رفیق دوست. میخوام خودم برم به جناب رفیق دوست بگم تشریف بیارن.
نه نه، یحیی رفت دنبالش دیگه. وای 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 حسن، به خدا این تنها راهیه که میتونیم به این موشک ها برسیم. این موشک ها مثل گنج هم. گنج
چه فایده؟ دست ما که از این گنج کوتاهه.
بله الان کوتاهه، ولی دستای ما یه روز این موشک ها میرسن. حالا میبینی
چون به لبم کردی. نمیخوایی شما برم
باقدم. چی شده؟ صفایی گفت خیلی عجله داری منو ببینین.
درسته جناب رفیق دوست، من خیلی عذرخواهی میکنم، جلسه تون رو به هم زدم.
نه مهم نیست، جلسه مون نیم ساعتی هست که تموم شده. خب نمیخوای بگی چی شده؟
خب راستش دیدن تجهیزات موشکی لیبی و سوریه بدجوری ذهن منو درگیر کرده.
از چه نظر؟
خب از این نظر که چرا ما نباید از این موشک ها داشته باشیم؟ ما به لحاظ نظامی با سوریه و لیبی در یه سطحیم.
درسته، ولی یادتون نره که ما با کشورهای سازنده این موشک ها ارتباطی نداریم. نه ارتباط سیاسی، نه ارتباط نظامی، نه هیچ ارتباط دیگه.
باشه مهم نیست، قرارم نیست ما با کشورهای سازنده این موشک ها ارتباط داشته باشیم.
منظور چیه؟
من منظورم اینه که شاید هدف دو کشور لیبی و سوریه از دعوت ما این بوده که تجهیزات نظامیشون رو بهمون نشون بدن و ما رو وسوسه کنن تا از تجهیزاتشون خریداری کنیم.
خب در این صورت اینا باید بدون هیچ ابایی به ما بگن که همچین منظوری دارن، ولی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردن. به نظر میرسه هدف از این دیدار فقط یه مانور نظامی بوده برای اینکه توان نظامیشون رو به ما نشون بدن.
اشکالی نداره، اونا اشاره نکردن، ما که میتونیم اشاره کنیم، میتونیم دست بذاریم رو هدفمون.
کدوم هدف؟
داشتن موشک. چرا ما نباید موشک اسکاد بی داشته باشیم جناب رفیق دوست؟ ما چیمون از سوریه و لیبیایی یا کمتره که اینا اینقدر موشک اسکادی تو انبارشون دارن و ما باید با دیدنشون متحیر و متعجب بشیم؟
میشه منظورتو واضح تر بگی؟
جناب رفیق دوست، منظورم اینه که همین امشب شما توی نشست دوستانتون با جناب معمر قذافی این موضوع رو مطرح کنید که ازشون موشک بخرید.
به شوخیت گرفته؟
نه صفوی جان، خیلی هم دارم جدی میگم.
ببین اولا که با شرایط تحریمی که ما داریم گمون نکنم اونقدر بودجه داشته باشیم که موشک بخریم. دوما این که گیرم اونا به ما چند تا موشک هم فروختن. میشه بگی ما با این موشک ها چی کار میتونیم بکنیم؟ سایت نگهداری موشک داریم؟ میدونیم تو چه شرایطی باید موشک ها رو نگهداری کنیم؟ میدونیم چطور باید پرتاب بشن؟ اصلا میدونیم هدف رو چطور باید مشخص کنیم؟ یا میدونیم بهترین زمان پرتاب موشک و بهترین درجه پرتاب چیه؟
خب
متاسفم، این کار شدنی نیست جناب مقدم.
شدنیه، باور کنین شدنیه.
چطوری؟ خب اگه چیزی تو ذهنته به منم بگو من بدونم، شاید بهتر بتونم تصمیم بگیرم.
میدونم که ما درباره نگهداری و راه اندازی و بقیه چیزایی که به موشک مربوطه هیچی نمیدونیم. خب ولی میتونیم یاد بگیریم.
چطور؟
اگه شما اجازه بدین منو چند نفر از بچه‌های سپاه میام اینجا، یا اینجا حالا یا سوریه.
برای چی؟
برای اینکه از کارشناسای لیبیایی و سوری یاد بگیریم که چطور باید موشک رو نگهداری کنیم و پرتاب کنیم و بقیه چیزا. بعدم میتونیم چند تا موشک ازشون بخریم و جواب موشکای صدام رو با موشک بدیم. باور کنید این کار شدنیه. حالا شما چی میگین؟ خواهش میکنم تو رو خدا به من اعتماد کنید. خواهش میکنم.
باشه، فقط اجازه بدیم برگردیم ایران، بعد با بقیه دوستان در این باره تصمیم گیری میکنیم.
زمان مهر ماه سال 1363، منطقه عملیاتی جنوب.
حسن شفیع‌زاده
حسن شفیزاده
جانم چرا بقدم؟
به بچه ها بگو توپخونه رو هدایت کنن سمت چپ، بسی ها دارن از سمت چپ میرن به طرف رودخونه، عجله کن.
بسار خوبا
صابر، صابر ایوب، صابر، صابر ایوب، چرا کسی جواب نمیده؟ صابر، صابر ایوب، صابر، صابر ایوب،
جناب صفوی؟
بله بله، الان تو مقر تو خانه هستم، گفتن یه سر برید پیشش.
باشه حسن جان، این بیسیم خرابه یا ارتباط ما با بچه های کدو رو کن قد شده؟
نمیدونم، الان یه نگاهی بهشون میزن.
مراقب باشید
سن، این توپ از سمت چپ ما شلیک شد، بسی رو دارم با عجله میره سمت چپ. به بچه ها گفتی چه کار کنن؟
بله جناب مقدم گفت.
بیا 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 این بیسی اون سر سامون بده، منم برم ببینم جناب صفوی با اون چی کار داره.
چپ شد
یالا یالا
بیا تو جناب مقدم.
سلام یعین جان.
سلام، خوش اومدی.
ای بابا چرا اینقدر خیس شدی؟ مهم نیست، شفیزاده گفت با من کار داری.
بله یه کار مهم.
خیلی شلو
اینشالله. ما همین امروز با حاج محسن رضایی جلسه داشتیم، یه جلسه مهم.
خب
راستی هیچ میدونی بعد از اون سفری که با هم رفتیم سوریه و لیبی، من یه بار دیگه هم رفتم سوریه.
نه نمیدونستم.
لازم بود برم، شاید دلیل اون سفر همون تصمیمی بود که شما تو لیبی گرفتیم.
چه تصمیمی؟
این که از لیبی یا سوریه موشک بخریم، این که بریم تو یکی از کشورهای همسایه کار با موشک رو آموزش ببینیم.
یعنی میخوای این کارو بکنین؟
فکر کردی برای چی ازت خواستم بیای اینجا؟
نمیدونم یه جان، زود بهم بگو تو رو خود، من دارم سکته میکنم، بهم بگو.
ازت خواستم بیای اینجا تا بهت بگم سریعاً یه تیم از فرمانده ها و بچه های توپخونه رو آماده کنی تا برای آموزش اسکادبی به سوریه بری.
یعنی با درخواست من؟ باورم نمیشه یه جان، من باورم نمیشه.
نگه همینو نمیخواستی؟
این آرزوم بود، خدا میدونه که آرزوم بود، ولی آخه چجوری همچی چیزی اتفاق افتاد؟
داره امیدایی برای خرید اسکادبی به وجود میاد. ما هم تصمیم گرفتیم یه تیم رو برای آموزش به سوریه بفرستیم تا اگه اسکادبی خریدیم، بچه ها آموزش های لازم رو دیده باشن و لنگ نمونن.
چجوری این اتفاق افتاد یحیی جان؟ کی حاضر شد به ما اسکادبی بده؟
چه فرقی میکنه؟ فرض کن لیبی یا همون سوریه، فقط حواست باشه که موضوع خیلی خیلی حفاظتی.
دقیقا کدومشون؟ لیبی؟ من البته من بیشتر به سوریه فکر کردم.
حافظ اسد برای آموزش بچه ها به ما قول داده، اما خریدمون از لیبی. البته شاید هم قذافی بخواد این موشک ها رو بهمون هدیه بده.
خدای من، برد 300 کیلومتر، شبی نبود که به پرتاب و موشک از خاک خودمون فکر نکنم یحیی جان.
میدونم، برای همینم مسئولیت این ماموریت به تو محمد شد، به تو و تیمی که انتخاب میکنی. یه تیم از بهترین، زبده‌ترین، کارآمدترین، متعهدترین، متخصص‌ترین و مخلص‌ترین بچه‌هایی که سراغ بده.
کی باید اعزام شد؟
هر وقت تیمتون آماده شد.
به نظر شما تیممون باید چند نفره باشه؟
خودت که تو سوریه و لیبی دیدی، برای پرتاب هر موشک به 30-40 نفر نیروی متخصص نیاز هست.
پس من باید دنبال همین تعداد نیرو باشم. ولی مگه کلن تو توپخونه چقدر نیرو هست که من 30-40 تاشو بخوام با خودم ببرم سوریه؟
این دیگه مشکل خودته.
ما پیدا کردن این همه نیرو توی شرایطی که بخوام توپخونه رو توی منطقه سرپا نگه دارم خیلی کار سختیه.
خودت طاووس خواستی دلاور.
خیلی خوب باش، اینم یه کارش میکنم.
یه مشکل دیگه هم هست.
چه مشکلی؟
باید یه نفر رو تو ایران داشته باشی که وقتی اسکادبیا وارد ایران شدن اونا رو تحویل بگیره، یکی که خیلی بهش اعتماد داره. متوجهی؟ خیلی باید بهش اعتماد داشته باشی.
خب من فقط شفیزاده رو برای این کار مناسب میدونم.
نمیخوای اونو با خودت به سوریه ببری؟
مهمتر از سوریه توپخونه است که الان بخش مهمی از بار جنگ رو به دوش میکشه، که اگه برم سوریه باید بسپرمش به شفیزاده.
با این حساب کارتون لنگ میمونه. یه نفر حتما باید اینجا باشه که بتونه با تمام وجود وقت بذاره و موشک‌ها رو بی سر و صدا تحویل بگیره و یه جای امن جاسازی.
حاجی زاده چطوره؟
کدوم حاجی زاده؟
امیر.
امیر حاجی‌زاده
خوبه؟
رئیس ستاد ما.
آره خوبه، میشناسمش. انشالله که از عهده این کارم برمیاد. کار خیلی سختیه که باید خیلی محرمانه و سری انجام بشه.
اونو من خودم توجیهش میکنم.
نه به نظرم بهتره بره پیش برادر شمخونی، اینجوری بهتره.
باشه.
خب اسم تیمتون رو میخواین چی بذاریم؟
من اصلا بهش فکر نکردم.
این ماموریت آغاز یه راه طولانیه، شک نکن مقدم.
کار سخت، ماموریت سخت، راه سخت، مبارزه سخت، سخت. به نظرم بهتر اسم این گروه حدید بذاریم، یعنی آهن.
عالیه. در ضمن به پیشنهاد برادر شمخانی از امروز از کلمه رادار به جای کلمه موشک استفاده میکنیم. هر جایی اسم رادار رو شنیدین منظورمون همون موشکه. اینو به حاجی زاده هم بگو.
حتما.
برو ببینم با گروه حدید توپخانه سپاه چه میکنی دلاور.
خبره؟
سلام حسن جون.
سلام، چطوری الهام خانم؟
باورم نمیشه حسن تهرانی مقدم این وقت روز تو همچین روزی خونه باشه.
منم باورم نمیشه تو همچین روزی خونمون اینقدر شلوغ باشه. چه خبره الهام؟
انگار جیپه و جنگ علی رو از یادت برده حسن جون.
علی؟ وای، امروز عاشوراست.
بله، چهارمین سالگرد شهادت برادرت علی. عزیز هیئت محبان فاطمه رو دعوت کرده، تو حیات دارن نهار میخورن. تو که میدونی عزیز میگه دلم میخواد دوستای علی از این غذا بخورن.
الهام جان، سر و وضع من خیلی نامرتبه. دلم نمیخواد با این سر و وضع برم پیش بچه‌ها. چیکار کنم؟
بیا از در پشتی بریم. بریم.
اوه، تو حیات چه خبره؟
مراقب باش کسی از پشت پنجره نیاد.
مراقبم. الهام جان، فقط من باید به چند نفر تلفن بزنم.
به چی؟
به بچه ها.
باشه من میرم نهارتو بیارم.
باشه برو. خب اول الو سلام ناصر جون، حالت خوبه؟
ممنونم. شما؟
مقدمم، تهرانی مقدم.
بله جناب فرمانده، حالتون خوبه؟
خدا رو شکر. میدونستم اومدی مرخصی.
شما الان کجایین؟
منم همین الان رسیدم خونه. فردا صبح البته دوباره برمیگردم منطقه.
به سلامتی جانم. آن بفرمایید جناب مقدم.
ناصر، میتونی یکی دو ماهی از جبهه دل بکنی؟
اگه شما دستور بدین چرا که نه.
من دستور نمیدم، من ازت خواهش میکنم.
جریان چیه دلم هر؟ باید بریم یه جای دیگه حالا این مسیح رو بگیریم.
توضیحش باشه برای بعد، فقط باید بدونم هستی یا نه.
وقتی شما دستور میدین حتما هستم. دیگه کی هستم؟
پیرانیان، موسوی، سیوندیان، گودرزی، باقریان، زاهدی و نباب و سدمتی وکیلی هم هست.
آهان دیگه.
آها، اسد بیگی و خودت.
ای بابا، اینا که همه بچه های توپخونن.
بله دیگه.
نگفتی کجا قراره بریم؟
اینا باشه برای بعد. تو فقط شناسنامه و چند تا عکس 6x4 تا عصر برسون دست من.
مال بقیه کامله.
آره، فقط تو موندی و سید مهدی.
باشه، مهدی هم الان خونه است، خودم بهش زنگ میزنم و همه چیزو بهش میگم. عصر میام خدمتتون.
خدا خیرت بده، کارمو خیلی کمتر کردی. به آج خانم سلام برسون.
زنده باشین بزرگیتونو.
قربان خدا.
خداحافظ.
بفرمایید. قضیت آماده است. نظریه.
قبول باشه.
تا کی میمونی؟
چرا این سوالو میپرسی که شرمندت بشم الهام جان؟
دشمنیت شرمنده، این چه حرفیه؟ فقط فکر کردم چند روز مرخصی داری.
فردا صبح باید برم منطقه،
بعدشم چی؟
بعدشم باید با بچه ها بیایم تهران که
سوریه؟
تو از کجا میدونی؟
وقتی روت نمیشه حرف بزنی معلومه که میخوای راه دور بری.
آره میخوایم بریم سوریه.
عزیز خواب دیده بود داری میری سوریه؟ چند وقت؟
نمیدونم، شاید یه ماه، شاید دو ماه. من فقط میتونم بهت بگم الهام جان شرمندتم.
وقتی این همه شوق رو توی چشمات میبینم میفهمم که چقدر برای رفتن به چنین ماموریت‌های هیجان داری. با این حال منم خوشحالم، چون میدونم تو داری برای هدفت میری سفر.
ممنونم که همیشه همراهمی. عزیز کجاست؟
تو حیاته. بی غذاتو بخور، بعد با هم دیگه میریم تو حیات.
باشه. من برم دستورتامو بشورم، بیام غذامو بخورم که حسابی گرسنه‌ام.
زمان 20 مهر ماه سال 1363، سوریه، پایگاه هوایی دمشق.
من نمیفهمم سرتیب قالی چرا با این عصبانیت از سوله رفت بیرون.
مگه نشنیدی از چی عصبانی بود؟
شنیدم، ولی خب این مشکل ماست نه مشکل اون ناصر. اصلا با اون چه ربطی داره که ما تعدادمون کمه؟
ما قدم به نظر منم حق با سرتیب قالیه.
چرا مهدی جان؟
خب ببینید ما
اهلا و سهلا سید مقدم. من یادم هست که در سفر قبلیتون هم به سوریه اینو گفتم که برای هر پرتاب موشک به 30-40 نفر نیرو نیاز داریم. نگفتم؟
گفتین سرتیپ، گفتین، ولی من نتونستم بیشتر از این تعداد با خودم بیارم سوریه.
خب من هم نمیتونم به 13 نفر چیزی رو یاد بدم که 30 نفر باید یاد بگیرم. اینجوری شما ها هیچ کاری نمیتونین بکنین.
سرتیپ خالی، اگه ما قول بدیم که میتونیم چی؟
به قول دادن نیست. شما ها تو عمرتون فقط توف دیدین و خون پاره. خیلی که بخوایم دست بالا بگیریم چند تا گلوله کاتیوشا دیدین، اما اینا نه توپن نه خون پاره نه کاتیوشا، اینا موشکن. شد تفهیم؟ موشکن.
بله.
با کسی هم شوخی ندارم. نگهداریشون تخصص میخواد، پرتابشون تخصص میخواد، گرایگیریشون تخصص میخواد. اون وقت شما برای کار به این مهمی چند تا پاسدار با خودت آوردی؟
اگه من قول بدم که ما 13 نفر میتونیم از عهده کار 30 نفر بر بیایم، شما آموزش رو شروع میکنین یا
نه؟ لا 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 نه 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 من و نه هیچ کس دیگر حاضر نیست چنین ریسکی بکنه. سید مقدم، شما 13 نفر انیشتن هم باشین نمیتونین کار 30 نفر انجام بدین.
جواب سرتیپ، اصلا ما خود انیشتنیم. قول میدیم سر کلاس 6 حواسمون به آموزش باشه. قول میدیم صبحانه نهار شاممون هم تو کلاس بخوریم. شما فقط اجازه بدین کلاس ها تشکیل بشن.
لا ممکن نمیشه.
سرتیپ قالی، به خدا تعداد همه چیز نیست. خود ما تو عملیات بیت المقدس فقط 3000 نفر بودیم، ولی همین 3000 نفر تونستن 20000 بعثی رو به اسارت بگیرن.
من شما لا تفهمه، زبون هم نمیفهمه. ببینم شما چه موشکی رو میخواین آموزش ببینیم.
اسکات بی
و فراگ 7.
و فراگ 7.
من میخواین این آموزش ها رو ظرف 3 ماه ببینین، درسته؟
کمتر.
چقدر؟
1 ماه.
سالس اشر با 13 نفر.
با 13 نفر.
هر
وقت تونستین 1000 نفر توی اتاق 10 متری جا بدین، بیاین تا بهتون یاد بدم خموشک اسقاط بی و فرانک 7 چطور پرتاب میشه.
ای بابا بازم رفت.
ما در حال جنگیم سرتیب قالی، بیشتر نیروهامون تو جبهن، همه کشورها ما رو تحریم کردن، دنیا ما رو تحریم کرده، نه بودجه کافی در اختیار داریم نه فرصتی برای تعلل. من و نیروهام هم موشک اسکاد بی آموزش میبینیم، هم فراگ هفتو اون وقت میبینیم که نیروهای ایرانی میتونن 1000 نفر رو هم توی اتاق جا بدن.
لا اله الا الله، حالا که فکر میکنین میتونین از عهده چنین کار مهمی برمیهاین، حفی نیست؟ ما از همین فردا آموزش شروع میکنیم، اما مسئولیت هر اتفاقی رو هم خودتون باید به عهده بگیرین. سید مقدم، قبول تو؟
قبوله.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها.
امید خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصا جهانی پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصا قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. به اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زیش و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه‌جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی نظیر قرآن روبرو شدن گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت،
کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمعتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردمی فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعه‌ای داشتند آن را با مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال، وقتی مرد شریفی می مرد، شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند، برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستن و آن را به دم گاو می بستن و آتش می زدن و گاو را به سوی کوه می راندن. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستن. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن، می باییست با عقیده آنها هفت بار بر کشته مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد، آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستن که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب‌های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می‌باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می ورزیدند و از آن دوری می جستند. بنابراین اسم های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام ها را انتخاب نمی کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی شناسیم. تنها فردی که به این نام می شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده میشود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده‌ترین مفهوم را در میان نام‌های پروردگار دارد. آیه‌های 1 تا 6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمان بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. به گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما رو از رادیو
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده مریم جعفری 69.